الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس 54 از دروس اخیر نتیجه گرفتیم که ظرف علم موجودی ورای طبیعت است، یعنی از سنخ عالم ماده نیست، و چون ماده وعاء علم نمیتواند باشد، مخرج نفس از نقص به کمال نیز نمیتواند باشد. اگر بخواهیم بگیم که عالم ماده کتاب ظاهری، استاد و صوت ظاهری، مطالعه ظاهری، نگاه کردن چشم به خطوط کتاب، اینها بخواهد علم را به نفس اعطا کند بدین معنا که نفس را از نقص به سوی کمال ببرد، پس لازمش اینه که علم مادی باشه، و حال این که ماده خودش ناقصه، شعور و آگاهی و علم و اینها نداره، اون وقت قهرن عالم ماده نمیتونه که مخرج نفس از نقص به کمال باشه. اون وقت از بحثای قبلی این بحث پیش آمده که مخرج یعنی اون حقیقتی که میخواهد نفس را از نقص خارج کند و به سوی کمال سوق بدهد، که به صورت اسم فاعلی تعبیر به مخرج میفرمایید، یعنی خارج کننده نفس از نقص به کمال. باید قهرن اون هم که میخواهد به نفس کمال را اعطا کند، نقصش را برطرف کند، باید خودش واجد کمال باشه، که در جلد اول فرمودید باید اون مخرج قاهر بر نفس باشه، مسلط بر نفس باشه. اینه که میفرماین عالم ماده نمیتونه که مخرج نفس از نقص به کمال باشه، زیرا مخرج باید خود واجد کمال یعنی وعاء علم باشد تا مکمل دیگری تواند گردد، و عالم ماده که خودش واجد کمال و علم نیست. مراد از این که عالم ماده کمال نداره، یعنی کمالی رو که انسان میخواهد پیدا بکند، اون کمال رو ایشون نداره که به انسان بده، وگرنه عالم ماده هم در خور شأن خودش کمالات مربوط به ذات خودش رو که داره. حداقل اینه که عالم ماده وجود داره، وجود کماله، و عالم ماده جسم داره، ماده هست، صورت جسمیه داره، اینا همه برای عالم ماده کمال هست. این که میگیم عالم ماده واجد کمال نیست که تا به انسان و نفس ناطقه انسانی کمال را بدهد، یعنی کمالاتی را که انسان نیازمند است اونها را بیابد تا انسان بشود، او نداره به انسان کمال را بده، وگرنه خود عالم ماده البته فی نفسه برای خودش در موطن خودش کمال داره. عالم ماده همون جوری که از لفظ ماده معلوم قابلیته، برای انسان قابلیت کمال رو البته باید بده دیگه، و چون نفس جسمانیت الحدوث است، از همین عالم ماده اون استعداد برای کمالیابی رو پیدا می فرماید، ولذا بهترین خدمتی که عالم ماده می تواند به انسان بفرماید اینه که برای انسان استعداد رسیدن به کمال را فراهم می کند، قابلیت کمالیابی را انسان در نشأه طبیعت از عالم ماده پیدا میکنه، بعد حالا خود کمال رو که صور علمیه هست اون باید از ماوراء طبیعت برای نفس اعطا بشه. پس مخرج نفس از نقص به کمال نیست حقیقتی ورای طبیعت است. این مطالب دروس قبلی. و یه مطلب دیگرم این که و در دروس اسبق دانسته شد که مال درس 21-19 اونجاها خوندیم که تعلیم، تدریس، مطالعه و امور دیگر از این قبیل همه معداتند و هیچ یک علیت تامه ندارند. پس نتیجه حاصل شد که هم نفس موجودی از ورای ماده هست و هم مخرج او از نفس به کمال، اونم پس موجود ماورای مادیه، که علم را در حقیقت باید عالم ماورای ماده به ما بده صورت علمیه. این درس خوندنهایی که الان میشینیم و مباحثه و درس و بحث و حوزه و دانشگاه و تمام مدارس و چه در سراسر کره زمین هرچه مرکز تحصیلی داره اساتید، اینا همه علت معده هستن و طبق اصل فلسفی هیچگاه معلول از علت قوی تر نمیشه. اما اینجا چه میبینی که چه بسا شاگردها از استاد به مراتب قوی تر بشوند. پس معلوم میشه که استاد علت تامه برای شاگرد نیست در تحصیل علم، وگرنه باید هیچگاه هیچ شاگردی از استاد قوی تر نشه، همیشه باید استاد بالاتر و قوی تر باشه از شاگرد. ولی اینطور نیست که این همه میبینید که الان جناب عالی در خدمت یه استادی که زحمت کشیده، دیپلم گرفته، سال اول دبستان میتونه تدریس کنه، خدمتشون شاگردی کردی، اما الان شما استاد دانشگاهی، دانشجو هستی، دکترا هستی و اون آقا در همون حد مثلا باقی مونده. اینطور چون علت تام نیست، معلول از علت معدش قوی تر میشه، اما هیچگاه از علت تامه هیچگاه نمیدونه معلول قوی تر بشه. حالا روی این حساب میریم حسابرسی که میکنیم، میگیم خب فرض اگر بنا باشه که مخرج نفس از نقص به کمال موجود عقلی باشه، ماورای طبیعت، الان میفرمایید ماورای طبیعته، این سوال شما حق داره که ادامه پیدا کنه. بفرمایید خب فرض موجود مجرد عقلی به زبان شرع مقدس ما قرآن اسمش رو گذاشتیم جبرئیل. فرض علم را موجود مجرد عقلی به نام جبرئیل که مخرج نفس ما از نقص به کمال باشه ایشون به ما میدهد. مثلا ایشون به پیغمبر اکرم علم داده و امیرالمؤمنین علم داده، اون وقت آیا پیغمبر و امیرالمؤمنین از موجود مجرد عقلی هم قوی تر میشن یا نمیشن؟ اگر نشن پس مقام لایقفی رو انسان نداره. پس مسئله معراج رو چی میگی؟ با حال این که در معراج از جنبه سعه وجودی جان خاتم انبیا اوسع از جبرئیل تجلی کرده، و حال این که الان در مسئله معراج که آدم ابتداعا میشینه روایات معراجیه رو میخونه، میگه پیغمبر با جبرئیل به معراج رفته و ایشون همه جا سوال میکرد جبرئیل جواب میداد، این گروه چیه، اون گروه چیه، مثلا این نقطه کدوم نقطه عالمه و بهشتی ها چطور، جهنمی ها چطور، ادهی داشتن عذاب می شدن به اون نحو عذاب، از جبرئیل سوال کردیم اینها کیا هستن، جواب داده. الان ظاهر قضیه این میشه که جبرئیل استاد است و پیغمبر اکرم در معراج داره شاگردی میکنه. خب اگر اینه پس جبرئیل هم موجود مجرد عقلی است، یعنی یک موجود ماورای طبیعتی است، اون وقت پس پیغمبر نباید از جبرئیل بالاتر بره دیگه، چون شما الان اینجا میفرمایید که علم را باید مخرج نفس از نقص به کمال بده و مخرج نفس هم از نقص به کمال موجود مادی نمیتونه باشه، پس یک موجودی از ماورای طبیعته. خب حالا این سوال براتون پیش میاد که پس اون موجود ماورای طبیعت عقلی آیا علت تامه هست در اعطای علم و کمال به نفس، یا ایشون واسطه است در اعطای علم؟ اگر علت تامه باشه پس انسان هیچگاه نمیتونه که از موجود مجرد عقلی بالاتر بره، با حال اینکه جناب خاتم انبیا از موجود مجرد عقلی به نام جبرئیل برتر بالاتر رفته. اینم نشون میده که پس موجودات عقلی هم به عنوان علت تامه در دهش علم به انسان نیستن، وگرنه هیچگاه معلول این اصل مسلم، این اصل دیگه قطعی است که هیچگاه معلول از علت تامه قوی تر نمیشه، راه ندارد. یعنی علت تامه‌ای که معتل وجود است به معلول اعطای وجود میکند به اون معنایی که باید در فلسفه درست بحث بشه و معلول رو خلق میکند، پس هیچگاه باید انسان از موجودات عقلی قوی تر نشه، و حال این که انسان مقام لایقفی داره و از موجودات مجرد عقلی هم سعه وجودی بیشتری پیدا میکنه. پس معلوم میشن موجودات عقلی هم علت تامه در دهش کمال به نفس ناطق انسانی نیستن. اینی که علت تامه فقط حق متعاله. اگر ما اسناد علم را به عنوان دادن به نفس ناطقه به موجود مجرد عقلی میدیم و میگیم که باید مخرج نفس باید از موجودات ماورای طبیعت باشه، این نه اینکه الان حرف به انتها رسیده، باید لطف بفرمایید بریم با اونجا را هم بررسی کنید و تا حرف به علت العلل، به صورت و صور، به حقیقت الحقایق، ذات اقدس وجود غیر متناهی از صمد حق ختم نشود، حرف تمام نمیشه. البته هیچگاه هیچ موجودی در نظام هستی از ذات مقدس حق بالاتر نمیره، چون اون علت تامه است. ولذا تمام معلولها ما سوى الله همه در پیشگاه علت تامه تعلق محض دارن و هیچگاه از معلول قوی تر نمیشن. می شود که تمام اوصاف و اسمای علت تامه را معلول در خودش پیاده بفرماید، اما با این حال بازم به تعبیر دعای ماه مبارک رجب لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. درسته که امامان معصوم که صور مخزونه حقن، خزائن علمی و کمالات انسانی حقن، به تمام اوصاف و اسمای الهیه تشرف حاصل می کنن و علم آدم الاسماء کلها مظهر تمام اسمای و اسنای حق می شن، اما با این حال در ایچ یک از این اوصاف و اسما استقلال وجودی ندارن، به عنوان مظهر حقن، باز ظاهر اوست، بازم هوال اول و الاخر و و ظاهر اوست، اینا مظهرن، شؤون حقن، به تعبیری خلیفت الله هن. پس بنابراین علت تامه در نظام وجود فقط وجود حقه، ما سوى الله هیچ موجودی علت تامه نیست. پس اگر موجودات عقلی دارن ما رو از نقص به کمال میرسانن، از باب این که واسطه در افاضه فیضن، نه اینکه خودشون علت تامه باشن. ما علت تامه در نظام هستی بیش از یکی نداریم، وگرنه باز توحید میشه وحدت عددی. ما سوای حق اگر علیت در فیضن، اونها همه علیت در واسطه فیضن، نه به عنوان علت تامه باشن، وگرنه علت تامه یکی بیش نیست که همون یکیه از صمد غیر متناهی است. و این مطلب شامخ را باید اصلی قرار داد، ولذا اصل 46 را داریم عنوان میکنیم. اصل 46: هر یک از نفس ناطقه و مخرج او از نقص به کمال موجودی ورای ماده اند. اون بحث رو که بارها برسوندیم که همیشه در بحث‌های کتاب‌های استاغا هم مطالعه می‌فرمایید، فراوان در انسان، در عرف عرفان، جای دیگر، حرف مولوی، هیچ کس بی اوستا چیزی نشد، هر که گیرد پیشه ای بی اوستا، ایشخندی شد به شهر و روستا. انسان استاد میخواد در مسیر سیر و سلوک عملی عرفانی. این منظور همی استاد همی علت معده است که مقرب باشه، نه اینکه استاد علت تامه باشه در دهش علم یا در سیر عرفان عملی. استاد علت تامه باشه در حصول مکاشفات و منامات و بیداری ها و اخبار به غیب، هیچ کس ادعا نمی کنه. استاد منظور همین باشه که یک کسی انسان در خدمتش باشه که انسان رو در نزدیک کردن به ماورای طبیعت و به مجردات عقلیه و در نهایت به علت تامه حق متعال انسان رو بتونه نزدیکش کنه، دستش رو بگیره، کمکش کنه. مراد از این که میگیم استاد میخوایم یعنی استاد در کمک کردن راه و رسیدن به مقصود، نه اینکه استاد علت تامه باشه. این طوری از باب این که حالا میگیم مثلا فرض ما در رسیدن به حق متعال باید توسل به اهل بیت بجوییم، نه اینکه اهل بیت علت تامه باشن در این توسل. که اگر فرض توسل به امام رضا جستیم و آقا مریضی رو شفا داده، نه اینکه امام رضا علت تامه باشه در شفا، که وگرنه شافی هو شافی، علت تامه شفا اوست. امام رضا علیه السلام به عنوان واسطه در مثلا شافی بودن و مریض را شفا دادن هست. این ایطوریه. و ولذا اگر یک کسی جان پاکی هم داشته باشه به طوری که بشه که قابلیت اون رو داشته باشه از ماورای طبیعت فیض رو اخذ کند، به کمالاتی هم برسد، به ظاهر استاد ظاهری هم ندیده و کلاس و درس و بحث هم نرفته، این امکان داره یا نداره؟ البته چرا امکان نداره، اون که حرفی نی. اما انسان بخواهد همینجور خونه بشیند و بگه که خب حالا استاد که نمیخواد، من خودم همینجوری زحمت میکشم میرسم، حالا چه بسا زحمت بکشه احیانا تک تک در بین این گونه از افراد به مقصد برسن و خیلی ها هم شاید زحمت هم بکشن نتونن به مقصد برسن. این مثل این میمونه که حالا یک نفر در بین اجتماع احیانا مدرسه نرفته، دبستان نرفته، دبیرستان و دانشگاه نرفته، حالا سواد خوندن نوشتن پیدا کرده، الان در بین اجتماع مثل دیگران ایشون هم خوناست، نویساست. این که نمیشه که تمام کودکان رو بگیم در خونه بشینید و همینطوری خودتون کار بکنید شاید مثلا به مقصد برسید، این که نمیشه. ولذا آدم هم به یه امیدی تمام فرزندان رو به مدرسه میفرسته، پیش استادم میفرسته از این کانال. حالا اگه احیانا یک نفری پیدا شدن بدون استاد به جایی رسیدن، اینو نمیشه تسری داد برای همه این حکم را به صورت یک اصل گرفت. که چون خیلی گهگاهی سوال میشه و حتی همین درس و بحثا هم که نه اینکه خدمتتون خیلی این پافشاری ها رو داریم، نه اینجا، بعضی از جای دیگر نامه نوشتم به بعضی از علما مراجع، نامه به دست من رسیده، تفریه نامه نوشته که حالا اسم بنده رو نبرده، اسم شما و آقایینا نیاورده، نامه نوشته که آیا انسان در سیر و سلوک عملی استاد نیاز دارد یا نداره. اون بندگان خدا هم بعضی ها جوابشو نوشتن استاد نیاز نداره. بعد حالا اینو گفتم، حالا مثلا شما از این سوالت میخواید چی نتیجه بگیری؟ که چی مثلا؟ آیا میشه فرض؟ اولا که این بحث فقهی نیست که شما سوال کنید از مرجع تقلید که آیا انسان استاد میخواد یا نمیخواد. آیا این سوال فقهی نیست؟ بله، حالا میخوای روزه ماه رمضان مسافرت بدی، یه سوال فقهی برات پیش میاد، اونو میتونی سوال کنی، مرجع تقلید جواب میده بله یا شکسته است یا تمامی یا چه. این سوال فقهی نیست اصلا که من میخوام آیا انسان میخواد سیر و سلوک بفرماید، خودشو بسازه، استاد میخواد یا نمیخواد. و مثلا نامه نوشته، نامشم اومده دست من و بعضی ها بهش جواب دادن نه انسان نیاز به استاد نداره. خب حالا اولا سوال فقهی نیست، و ثانیا که حالا اون بزرگواری هم که برای شما هم جواب نوشته چرس کنه. به ایشون هم با دادم عرض کنه آقا شما مثلا چرا جواب اینجوری چرا میدیم. خب معلومه که انسان اگه استاد داشته باشه بهتر به مقصد میرسه. اگه یک کسی حالا بی استاد بخواد فرض دبستان بخونه، دبیرستان بخونه، راحت تر به مقصد میرسه، حداقل قضیه. یا اینکه واقعا استاد بالا سرش باشه، تمام تجربیات رو بهش منتقل کنه و ایشون بهتر به مقصد میرسه. این یک. و ثانیاً حالا اون بنده خودم که حالا ننوشته که استاد داشتن حرام است که، یا این کسی هم که میگه استاد داشته باشید نمیگه که استاد داشتن واجب شرعی است که اگر تو یه وقتی بی استاد یه قرآنی خوندی، مفاتیح باز کردی، یه دعا خوندی، گناه کردی. گه اینه که گفت استاد داشته باش، برای اینکه میخواد علت مؤدی بالا سر آدم باشه، آدم رو در تقرب به حق نزدیکتر کنه، راه رو اگر رفته بلده هست آدم رو بهتر برسونه. از این جور کج فهمی ها هم این گوشه کنار پیدا میشه، از این گرفتاری ها. همین الان نامش هم تو جیب منه، چند تا سوال کرد، حالا خوبه بد نیست برای شما بخونم، یه مقدار وقت شما رو بگیریم بد نیست. از نامه نوشته به چندین مجتهد مرجع تقلید و گفتم حالا اگه فرض شما میخواستی استفتا کنی از مرجع خودت میپرسی، حالا 20 مرجع چرا آدم سوال کنه از این. خب بعد یه سری صحبتهایی رو کرده، بعد نوشته که آیا شرکت در این کلاس ها بدون اجازه پدر یا شوهر با این که مثلا تحصیل علم واجب است صحیح هست یا نه؟ خب ایناش مهم. آیا این سوالشون، آیا سلوک و خودسازی از طریق فلسفه و علوم عقلی درست است؟ نظر هستالی چیست؟ و یه جای دیگر هم سوال کرده که آیا انسان اصلا در سیر سلوک استاد میخواهد یا نمیخواهد. این اصلا هم سوال کننده عوامه، هم داره یه بنده خدای مرجع تقلیدی رو گرفتار میکنه و آب و گلالود میکنه. نامه رسیده به دست من از یکی از شهرها بندگان خدا نوشتن. بله گفتم آقا جان شما حرف نشنیدید، استاد ندیدید، کتاب نخوندید، فرمایش میفرمایید. اینها گلالوت میکنه کار را. اون وقت بعضی ها مثلا بندگان خدا نظر موافقی شاید به مسائل فلسفه، عرفان اینا نداشته باشن، یه وقتی یه جوابی بنویسن و جواب ها میره تو دست اجتماع میفته، مردم هم عوام هم حالیشون نمیشه. آخه شما مثلا چه کار داری راجع به علوم عقلی، فلسفه، اینها چه کار داری؟ شما به اینها چی حالیتون میشه؟ حرف وحدت وجود و توحید صمدی قرآنی به این راحتی نیست که حالا هر کسی بخواد راجع به اینها بشینه اظهار نظر کنه. اینا مباحث بسیار سنگین، خیلی جانکاه، که بارها در این جلسات برز مبارکتون رسوندم که آقا اصلا در سیر عرفان نظری و عرفان عملی که ما از وجود مقدس آقا یاد گرفتیم و ایشون از اون اساتید بزرگوار، اون استخون خرد کرده های در علم مثل علامه شعرانی ها، مرحوم آشمنطقی آملی ها، علامه طباطبایی ها و آقای رفیعی ها، دیگران و اون آقایان از سید علی قاضی و جناب ملا حسین قلی همدانی و حرف یکی و دوتا نیستن، آقای میرزا منبذای قمشعی، سید رضی لاریجانی، مرحوم آقای میرزا هاشم اشکوری گیلانی، مرحوم جناب ملا علی نوری، تا این سلسله و برسه به اون بزرگواران، صدر المتعلین ها، ابن سینا ها، این هایی که استخون خورد کرده های در علم و عملن، خلوتن، شبهایشون، ارتباطاتشون با نظام هستی، پشت پا زدنشون از تمام دنیا و اون چه که آرزوهای دنیاست، اینها این همه بزرگان از معرفت و کمال و علم که هر کدامشون از مقام شامخ عصمت که تنزل پیدا کنیم برای یک عالم ساختن، اینها خداییش کافیان. یک علامه طباطبایی الان کافیه که آدم بگه آقا کل کره زمین خودشون رو تحویل آقای علامه بدن، ایشون بسازه مردم را، کافیه خداییش. و اگر یک کره زمین آدم داشته باشیم به صدق خودشون رو تحویل علامه شعرانی بدهن، به حقیقت آقای شعرانی برای ساختنشون کافیه، در رسوندنشون به اهل بیت کافیه. این بزرگان همه آمدن در مقابل توحید صمدی قرآنی قدم و سر تعظیم فرود آوردن، دیدن که این کتل را، این حقیقت را یافتن، تی کردن، کار آسانی نی. و هر کدامشون 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال سیر عملی کردن، جام به لب آوردن. این به این نیست آقای عوام تو یه نامه بگیری بنویسی عوام بازی در بیاری بخوای لوس بازی کنی و فرض مثلا یه جواب بگیری چهار تا و ذهنها رو خراب کنی. پدر جان تو برو نماز تو بخون، تو برو مسجد تو برو، تو برو همون پیش منبر متعارف بشین. و حقم نمیگیم، خدای ناکرده خلاف که نیست، بالاخره این منبرها باید باشه آقا جان، تا این جلسه مثل جلسه ما در محضرتون و دیگر جلسات، حوزه ها اینا درست بشه. ما خودمونم منبری بودیم، الانم منبر میریم، برای مردم حرف میزنیم. اما آقا پدر، آقا خانم مادر، نمیدونم عوام، نماز شب خون، مسلمان متعارف، این گونه از حقایق و کتلها چیزی نیست تو بیای دخالت کنی، آلیست فرض نامه بنویسی یه مجتهدی رو ازش یه استفتا کنی و خیال کنی با یه استفتا کار علوم عقلی و نقلی تموم میشه. اینجوری نی. خدا رحمت کند علامه رفیع قزوینی را، میفرمود اسفار صدر المتعلهین آسان یا چه دشوار آسان است، همچی تا الان یک دفعه ذهنم در رفته، بله سهل ممتنع عربیش میشه، فارسیش میفرمود آسان دشوار، دشوار آسان. اینجوری فهم آدم اینجوری که اسفار میخونه، الان استاد حرف میزنه، امروز درس گفته، آدم فهمید و رفت و آمد و خیال میکنه اسفار خونده شد و فهمیده. اره اسفار تو عمقش، تو دریای اسفار غرق که میشه، ای خداه هیچی از اسفار نداریم که. ولی اینها، این حقایق، اینا چیزی نیست آقا یه عوام دست به قلم کنه و بعد یه استفتا کنه و فرض حالا یه مرجع تقلیدی هم که بنده خدا، ولی بعضی از این آقایان کم لطفی هم فرمودن، بزرگواری فرمودن تو رسالهشون، حالا رسال گرفتن الحمدلله، تو چاپای بعدی گرفتن، بعضی ها دیدم همین آقایان بزرگوار جدید عصر ما رسالهشون نوشته که قائلین به وحدت وجود نجسن. آقا جان شما قربانت بشوم، سرور من، شما در موطن و فقاهت خودت و درس خودت لطف بفرما، زحمت هم کشیدی، ما نوکر شما هم هستیم، کوچیک شما هم هستیم، در اون بخش خودت زحمت کشیدی، زحمتات انشالله در پیشگاه الهی و مرجع شما، چه کار داری در وحدت وجود دخالت میکنی؟ و آورده تو رسالش که بله کسانی که قائل به حلول خدا در موجودات هستن اینا. خب آقای عزیز، کدوم عارف، کدوم فیلسوف، کیه که قائل به حلول به این معنا میشه و این را شما چرا میفرمایید مینویسی و این نوشتن اصلا یک کسی علا بنده وقتی گرفتم ای خداه صاف یه خدای وحدت عددی درست کردی و حالا مثلا خیال میشه که آدم من یه نفر شما یه نفر من بیام در شما حلول کنم. کدوم عارف، کدوم فیلسوف، کدوم آدم تحصیل کرده به کمال رسیده حرف حلول میزنه، حرف اتحاد میزنه؟ این شعر رو که بارها در کتاب آجوم میبینید که حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دویی عین زلال است. تو میخوای بگی خدا در این آب حلول کرده، در این جسم حلول کرده، خدا یعنی من، خدا یعنی این وحدت عددیه، این یعنی یه خدای جدا درست کردن و یک من جدا درست کردن و اون خدای جدا بیا تو این من فرو بره، تو این درخت فرو بره. آخر این رو آقا شما اصلا چرا نوشتی و چرا مینویسی؟ کی گفته این را؟ یکی از شهرها که کلا همینجور کلاس خدمتون اینا اینجا اونجا مثلا فرض تهران جای دیگر، خانومی طفلی آمده گفت آقا من واقعا وقتی میام کلاس اصلا دلم برای این مطالب میتبه، اما من مقلد فرضی آقایی هستم که ایشون تو رسالش نوشته که وحدت وجود این طوری، بیام کلاس شما رو یا نیام؟ حالا من حرفی نزدم بهشون چیزی بگیم و خدای نکرده به حریم یک مرجع تقلیدی نعوذ بالله جسارت بشه و او هم باز حرف رو درست نتونه هضمش کنه. و همین وقت گفتم مادر جان اون که دیگه به اختیار خودتونه، هر جور اختیار داری، میخوای تشریف بیاری میخوای تشریف نیاری، دیگه نمیشد حرف بزنیم. اما اینجا حالا در جمع خودمون خب آقا جان این را چرا با دادم بنویسی؟ بعد دیگه تو چاپای بعدی شنیدم گرفتن، حالا الان اخیرا حالا مراجعه نکردم ولی دوستانی به من فرمودن که دیگه رساله چاپای بعدی شده گرفته شده. خب بله باید گرفته بشه، این حرف یعنی چه آقا شما مطرح میفرمایید و آب گلالود میشه این همه گرفتاری. الان کشور کم گرفتاری داره از دشمن و بیرون و این همه دشمنان خارجی و تو سرهم زدنها و چه، حالا باز دوباره بیایم آب رو گلالود کنیم، یه جنگ شروع کنیم به نام جنگ وحدت وجودی ها با مخالفین وحدت وجود. خدا پدرتون بیامرزه. حرف توحید باید حل بشه. مگه توحید حل شدن کار آسانیه پدر جان؟ اینها به یک مقدار نماز خوندن تو بیایی به یه خدایی را، حالا الان به تو بگم آقا تو 70 سال الان نماز میخونی، چجوری خدا رو چجوری شناختی داری نماز میخونی؟ ما چی جواب بدی؟ حالا همین اندازه میگه آقا من یه خدا رو قبول دارم. خب بسیار خوب، نوش جانت، بسیار خوب، همون خدا هم بهت اجرم میده، پاداشم میده. اما بخواییم همچون بهت بگیم آقا بیا برهان اقامه کن، این برهانت رو بر کرسی اثبات بنشون و به یقین بگو ببینم چجوری داری خدا رو عبادت میکنی. تو الان 70 سال، تو در این 70 سال نمازت که نه حضور داری نه، و همش اومدی اینجا وایستادی بسم الله الرحمن الرحیم تا آخرش رو رفتی، به یاد کسبت بودی، به یاد کاسبیت بودی، به یاد مغازت هستی، به یاد کمبود و قرضهات هستی. تو چه کار داری در توحید صمدی قرآنی دخالت میکنی که علامه طباطبایی نازنی میفرماد هر و هر روز که مراقبت من قوی تره شب تمثلات من صافی تره. تو این حرفا رو نمیتونی بفهمی؟ بزرگتر از تو نمیتونه این حرفا رو بفهمن؟ حالا شبها آقای طباطبایی چه تمثلات هر شب داشت که حالا میفرماد هر روز که روز یه مقداری مراقبت قوی تر که میشه میبینم شب زلال تره. اینا رو بنده چه میفهمم؟ آقا تو مینویسی چه میفهمی از این گرفتاری ها؟ و همه زیر سر این آقا، همه این گرفتاری ها زیر سر اینه که اون چهره دلارای دین خودش را هنوز به اینها نشون نداده. اینا از دین یک توحید چرس کنن، یه خدای وحدت عددی و یه جا از این شرح دفتر دل دیگه آوردم گویا باشه، حالا نمیدونم یا برداشتیم اومده در دست خط خودم که آمده، خودم حالا تو دین دارید همین مقدار، یک خدای به وحدت عددی و یک قیامت نسیه بسیار نسیه نسبت به آینده، و الان هم نماز میخونه که آینده ثوابها را جمع کنن یک جا، مثلا خروار خروار براش خونه بسازن، هورالعین اونجا آماده کنن و باغها آماده کنن و چشمه درست کنن، میوه‌جات همه رسیده، بعد این آقا رو حالا بگن جناب اسرائیل بیاد و بگه آقا دیگه بسه دیگه، الان 80-90 سال ماشاءالله اینقدر کاشتی، همه چی دیگه آماده شده. و این آقا حالا اینجوری که نمیشه آقا، این اندازه تو بخوای دین را در همین حد نگه بداری و خیال کنی دین داری این مقداره، و جناب جبرئیل هم مثل یه پرندهی از آسمون یه جایی خدا اون پشته آسمون ها اون ابرها که نه بریم از کهکشون ها در رفته یه جایی اونجا خدا گرفته نشسته و یه کتابی هم دستش بود و جبرئیل اونجا رفت پرواز کرد خدمت ایشون و خداوند این کتاب رو به منقارش داد و گفت برو اونجا زمین پیغمبر رو برو نازل کن، این بشه تنزل قرآن تو، اونم که وحدت عددی توحید تو، اونم یه قیامت بسیار نسیه آیندهی که اصلا نمیدونه یعنی چه، اونم بشه قیامت تو، اینم که تنزل قرآنه، اونم که جبرئیل هم یه پرنده شده. آخه این مقدار که دین نمیشه آقا، که نمیگم که این مقداری که تو حالا باورت آمده بگیم همه باطله و نمازهات باطله، هیچی بد نمیدن، مسلمان نیستی، شیعه نیستی، اینم نمیگیم، باش تو هم در همین حدی که هستی دینداریت رو بفرما درست، اما تو چه کار داری به وسعت جان علامه طباطبایی ها، حضرت آقا و امثال این بزرگانی که در الهی نامه می فرماید الهی شکرت که دیده جهان بین ندارم، هوال اول و الاخر و ظاهر و الباطن. آقای عزیز تو و میلیون ها عزیز نمازگزار مثل تو بهشتی هم هستید، خوبکار هم هستید، خدا هم شما رو دوست داره، شما هم خدا دوست دارید، بهشتی هم انشاءالله میشوید، جهنم هم شما رو نمیبرن، مسلمان هم هستید، شیعه هم هستید، اینا همه درست، اما میلیاردها جمع بشوید بخواید این عبارت الهی نامه رو بفهمی، نمیتونی بفهمی، شما نمیتونی، تو چه کار داری در این امور دخالت میکنی؟ این که حرف مرجع تقلید نی، این حرف استفتانی. خب حالا خیلی خوب یه بزرگواری هم جواب آدم بنویسه که بله استاد در سیر و سلوک و خودسازی نیاز نیست. ایشون نگفته که یعنی حالا اگه نیاز نیست، حالا اگه دنبالش رفتی استاد گیر آوردی گناه کردی که، نه؟ از یک کسی به شما بگی آقا شما میخواید فرض با سواد بشی، استاد نیاز نداره، نیاز نداره، نمیخواد، واجب نیست، اما واجب نیست، حالا اگه جناب عالی راه افتادی و رفتی استاد گرفتی که زودتر به مقصد سر برسی، اینم گفته اشکال داره؟ از این گرفتاری ها و از این فرمایش ها. و متاسفانه آدم این درد رو چه کنه که کشورهای خارج عجیب، اونهایی که واقعا به دنبال خودسازی هستن زود میبینی این معارف در اونها جا میکنه، اما مثل کشور خودمون که اصلا بنای ما بر دینه، بر اسلامه، بر شیعه بودنه، بر مذهب امامیه هست، اینجا آدم میخواد حقایق را، معارف را بیاره در بین اجتماع پهن کنه و چه گرفتاری ها باید بکشیم. حالا اجازه بفرمایید که درد دلها را باز نکنم که ولی این زمان بگذار تا وقت دیگر، حرف نشنیده ها خیلی گرفتاری پیش میارن، اصلا حرف نشنیده ها با حرف شنیده ها چقدر تفاوت دارن، استاد ندیده ها و استاد دیده ها چقدر تفاوت دارن، الله اکبر. همونی هم که استاد ندیده و 4 روزی هم زحمتی کشیده یه چیزهایی براش پیش آمده، وقتی میاد خوابشو تعریف میکنه، بیداریشو تعریف میکنه، سیر و سلوکشو تعریف کنه پیش یک آدم اهل فن، باز میبینی ها فرازنشیب هست تو بین عوام مردمی که حالا یک نفر استاد ندیده بود، راهی مثلا از جنبه علمی و اینجوری تی نکرده به یک مکاشفاتی رسیده در بین عوام اینا اسم دارن، رسم دارن، اما وقتی همین رو ببری خدمت جناب علامه طباطبایی تو میزان اون ترازو او رو بگذاریم، نه خیر، اینقدر کجکوله، اینقدر فراز نشیب داره، خودش هم حالیش نیست، مردم هم حالیشون نیست، میشاره. نه اینکه مردم خودشون شبان روز از بس که خواب سگ و گرگ خواب میبینن، حالا اگه یکی اومد گفت من یه پرنده سبز خواب دیدم، اینا خیال میکنه حالا چی شده بعد؟ ای پدر جان، یه چیزی نیست که. تو که از عمق قرآن خبر نداری، تو که از ماورای طبیعت خبر نداری. گفت اینقدر ما بی سواد بودیم که دیگه ایشون حالا یه دو روز مکتب رفته با سواد ما شده. اگر همین هایی هم که بی استاد کار کردن، زحمت کشیدن، شبی داشتن، خلوتی داشتن، اگر تمثلاتشون، حالاتشون را پیش یک انسان و قوی کتلتهی کرده ببری، باز بالاخره این لابلا فرازنشی فراوان داره. و دیدیم و از این گرفتاری ها بسیار. اینم این مقدار وقته از این شما رو گرفتیم و حق دارید بفرمایید چرا وقت میگیرید. بر این است که نفس موجودی عاری از ماده است، ادله بسیار اقامه شد و این جانب تا کنون در حدود 60 دلیل از کتب و رسائل دانشمندان در رساله گرد آورده است و همه اونها را برای رفقا و دوستان اون جلسه دیگر که آگاهید به چندین سال پیش از این جلسه تشکیل شد و تا کنون هم با میل و شوق فراوان ادامه دارد، یکی یکی اون 60 دلیل را تحریر و تقریر کرده است. انشاءالله به نام گنجینه گوهر روانه، اونی که علاقه می فرمان به صورت 66 دلیل شده به عدد قوه الله، به الله 66، انشاءالله گنجینه گوهر روان شده در فارسی و الحجج البالغه علی تجرد نفس ناطقه به صورت عربی که انشاءالله هر دوتا داره چاپ میشه، انشاءالله به زودی میاد. گنجینه که خیلی زود به زودی میاد خدمت عزیزان. خب حالا آدم بشینه 66 دلیل بر تجرد نفس را زیر و رو کنه و این دلائل همه برای انسان با حساب روی برنامه پیاده شده، این خوبه یا حالا همینجوری یه چیزی شنیده، یه دعایی از مفاتیح میخونه، نه به سرش رسیده، نه به حقایق او راه یافته. حالا احیانا حالشان خواه، البته نفس ناطقه است دیگه، انسان دیگه، یه چهار روز خودش را مراقبت کنه، یه مقداری زحمت بکشه، یه مقداری روزه بگیره، دهن را بپاید، گوش را بپاید، همینایی که شرع مقدس ما فرمود انجام بده، واجبات را، محرمات را، ای عزیزم طولی نمیکشه، یک هفته، یک ماه میبینه که الحمدلله حالش یه حالات خوشی پیدا کرده. اینا رو که کسی منکر نیست آقا، اما این کجا و بله انسان بیاد کتابها زیر رو کنه، معارف را زیر رو کنه، اسرار قرآن را تحلیل و بررسی کنه، اونها کجا عزیزم؟ خب این یک فرمایش. و اگر فرصت دست دهد اونها را به حضور شریف شما نیز بازگو میکنیم و یا این که چون مقداری سیر علمی ما پیش رفته است و به زبان یک دیگر بهتر آشنا شده ایم، خود اون رساله را در اختیار شما قرار میدهیم و یا این که برخی از اونها را که چندان تکلف فکری نمیخواهد پس از مطلب زیر عنوان میکنیم تا ببینیم چه پیش می آید. حالا انشاءالله، بلکه انشاءالله چاپ شده، توفیق تشرف شده داشته باشیم. طبق برنامه نظم درسی هم برزسوندیم که دروس معرفت نفس اوله، گنجینه گوهر روان بعد از او و اتحاد عاقل و معقول بعد از او و سرح العیونی که الان چاپ شده که قبلا به صورت عیون مسائل نفس که الان آقا اسمشو گذاشتن سرح العیون، اون آقایان که چاپ اول زیاد دقت نکردن پشت جلد کتاب رو درست بنویسن، ولی این میشه مرتبه چهارم. و در کنار این چهار تا کتاب، کتاب اصیل محکم، انشاءالله دیگه اون ممد الهمم خیلی اوج داره. این کتاب هایی که بردتون رسوندیم اینها بیشتر رنگ عرفان در قامت برهان رو داره. مثلا اینجا الان میبینید بیشتر رنگ برهانی داره، گنجینه گوهر روان که اصلا کلن رنگ برهان داره، 66 دلیله و اتحاد عاقل معقولم باز بوی برهانیش فلسفیش قویه، سرح العیون عرفان خیلی درش خودشو نشون میده، خیلی نشون میده، اتحاد عاقل معقولم نشون میده اما سرح العیون خیلی. و دیگه عرفان ناب صرف ممد الهمم میشه، ممد الهمم بر شرح فصوص الحکم اون دیگه عرفان نابه، اصلا صرفه. و در بین کتاب های عرفانی ما هم تمهید القواعد عرفان در قالب برهانه، عرفان هست، عرفان محضه، اما عرفان محض در قالب و در رنگ برهان ریخته شده است. و مصباح الانس هم همینطور، اما شرح فصوص قیصری و متن فصوص الحکم جناب محی الدین ابن عربی اون دیگه عرفان محضه، خیلی عرفانیش اوجه. ولذا اصلا کتاب دستورالعمل شرح فصوص قیصری و فصوص الحکم جناب محی الدین اصلا کتاب دستورالعمله و اصلا عرفان نظری هست، اما عرفان نظری است که همینجور آمیخته شده با عرفان عملی است. خیلی خیلی آدمو جان میده اصلا، یه جوریه آدم به خوندنش شروع کرده، حالا انشالله بلکه توفیقشو پیدا بیکنیم میشه انشالله. نوارهای آجانم که هست در خدمت شما به لطف الهی الان در این جلسات ما هم الحمدلله رب العالمین بعضی از آقایان خانم ها دیگه شروع فرمودن در کنار این کتاب ها دارن نهایه رو میخونید، بعضی ها عزیزان الان منظومه دارن میخونن و انشالله آهسته آهسته در بین شما که طلبه های عزیز هستن که انشالله اونها که در خدمت بعضی از عزیزان اسفار را شروع کردیم، بعضی ها نوار گوش میکنن، اشارات دارن میخونن، انشالله باشه دیگه از شما حرکت، روزی هم روز به روز از خدا برکت درست میشه انشالله. این کتاب ها رو پیش برید، یه مقداری هم اگر زحمت بکشید ادبیات عرب را، صرف و نحو را اگر براتون میشه در همین شهر در خدمت روحانیون عزیزی که تو روستاهای شما، همسایگی شما، مسجد شما هستن، یه مقداری صرف و نحو ادبیات را که عبارت عربی خونده میشه، یه مثل قرآن را دیگه، الان همه شما که نرفتی الان همین انداز قرآن را الان چجوری میخونید زیلش ترجمه بشه زود مثل براتون حل میشه، انشالله همین مقدارم به ادبیات نزدیک بشید کافیه، نمیخوایم خیلی ادیب بشید، به اندازه مثلا یک سال دو سالی در حاشیه کارهاتون زحمت بکشید ادبیات را، انشالله که بعد این به لطف الهی رسیدید کتابهای فلسفی عرفانی هم طی بشه. حالا عیون که اول تا آخرش عربیه گرچه ترجمه داره میشه، ولی اگر بنا باشه یه روز در خدمتتون عیون را، سرح العیون رو باشیم، همون متن عربی رو باید کلمه به کلمه بخونیم و حرف بزنیم. همت بفرمایید آقا جان، زحمت بکشید، در کار باشید، زود از درس و بحث سیر نشید، خواهش میکنم از شما زود سیر نشید، اصلا زود که نسیر نشید، اما بعضی از مواقع بعضی از این عزیزان زود از درس و بحث دست میکشن، دست نکشید، محکم دنبال درس و بحث رو بگیرید که تا انشالله. الان قبل از شما برای عزیزانی جلسه داشتم، گفتم زحمت بکشید، الان خداییش هر شهر آمادگی اینو داره که تعدادی 20 نفر 50 نفر 100 نفر به مراتب اون شهره که اینو الان استاد بهشون بدیم و همین کتابهایی که براتون رسوندم اینو بخونم. حالا که توفیقی پیدا کردم من خودم در خدمت شما الان تشرف دارم، داریم همینجور کتاب را، عبارت را، صفحه به صفحه، سطر به سطر، کلمه به کلمه حرف میزنیم، پیش میریم، انشالله همتی آقا جان بفرمایید که انشالله در آینده به کرسی استادی بنشینید، نه الان این اندازه باشه که شما خودتونو بسازید و بعد کار تمام بشه. نه خیر آقا، یه جوری آقا باشه. حالا که به تعبیر حضرت جناب رهبر اون دشمن کافر، اون ظالم، اون دشمن غداربند، اون داره در باطل خودش پیشروی میکنه که او اون ور نیمکره زمین اومده، الان در تمام این شهرها و کشورهای ما دخالت کرده، تمام جوانهای ما رو داره منحرف میکنه، دخترهای ما رو داره منحرف میکنه. او که در راه باطلش این اندازه تثبت داره و داره شبان روز نقشه میکشه، طرح میده، کاری که الان مثلا داره افغانستان میشه، اینا فکرش رو 10 سال قبل کردن، منتها مترصد بودن که ببینن چه بهانه‌ای، چه برنامه‌ای داره، چجوری میشه پیاده کرد. اینجا یک دفعه بهانه‌ای براشون آمده. همچون نیست که مثلا اینا نشسته باشن تازه یک هفته ای نشستن طرح حمله به افغانستان رو شروع کردن و در جا آمدن اینجا. نه خیر آقا، او همون 10 سال قبل که اومد خلیج فارس برای همین امروز اومده بود و برای امروزهای فردا، و او فکرش از قبل میکنه. او در راه باطلش اینقدر محکم، من و شما نعوذ بالله در راه حقمون سست باشیم، چقدر بده آقا. همین الان این چند سال یه بلایی که سر من، حالا نه الان شما عزیزان تشریف آوردید، اومد اینه که این عزیزانی که میان درس بس هی میانو میرم میانو، اینجوری که نمیشه آقا. که فضاله یکی بیاد یه جلد کتابی رو بخونه پاشو بره، آقا این که نشده که. این آقا جان تثبت کار میرسه، شما باید قرص محکم. حالا من نمیگم حتما کلاسی، من هر کلاسی که دوست داری، هر کجا میخوای بری آزادی، ولی هر کجا رفتی ثابت قدم باش، بگذار به ثمر برسی. اینه که الان آینده انشالله که اینجور الان فراگیر شده این درس و بحث ها، حالا بفهم از شما استاد میخوام، الان از من چقدر استاد میخوام. همین الان که امروز دیگه باید بنا شد تا جمعه خدمتتون باشم، دیگه نمیتونم الان باید فردا از خدمتتون مرخص بشم که برم کلاسای قم رو به تا ماه رمضانم نمیتونم بیام، درست؟ خب پس من که یک نفر نمیتونم جوابگوی همه تون بشم، که یک نفرم. الان اینجا رو چه کنم؟ قم رو چه کنم؟ تهران رو چه کنم؟ شیراز رو چه کنم؟ مشهد رو چه کنم؟ نه واقعش نمیشه، عمر کفاف نمیکنه، وقت کفاف نمیده، نمیشه، چیکار کنم؟ خب اینی که الان اگر به عزیزانی که از 10 سال قبل اومدم چقدر خواهش کردم آقا محکم بگیرید درس و بحث را، قوی بشید، مباحثه را محکم کنید، زده نشید. اگر این عزیزان الان 10 ساله ها اگر تثبتشون، محکم بودنشون قوی بود، الان من به راحتی میتونستم این ادامه این جلسه رو بدم در اختیار عزیزان و با شما باشن و دو تا درس اینا پیش برن. منم وقتی اومدم درس بعدی رو پیش میرفتم، الان کار حل بود. و چون اینقدر هی ناز میکشیدم، هی خواهش میکنم آقا درستون رو بخونید، کارتون رو محکم بگیرید، مباحثه ها رو مسجل کنید، گرد همایی ها رو و دور هم نشستن ها رو محکم بگیرید، برای اینکه اگر محکم نشه الان باز من گرفتارید، چیکار کنم؟ مجبورم همینجور هی خودم پیش برم، خودم که نمیرسم. و آینده کار وسیع تر میشه، آینده کار وسیع تر میشه. شما همت بفرمایید که اقلا یه چند جلد کتاب را محکم که عرض کردم پیش برید، انشالله مسلط که شدید، و اصلا من عزیزان رو بدم دیگه در اختیار شما دیگه، از این جلسه رو میدم در اختیار یکی از عزیزان، ولی الان آرام نیستم، از جلسه رو بدم دست اونها، مثلا چه بسا دیگه شما تشریف نیارید، جلسه تعطیل بشه و هم بخوره، نمیشه. و منم که یک نفری نمیرسم، و رفتم حوزه به دوستان، به همبحثی های عزیزم، چقدر هم خواهش کردم، گفتم آقا جان من تک نفر شدم و جمعیت خیلی شده، شهرها خیلی شده، دیگه نمیتونم، اصلا نمیشه دیگه، چیکار کنم؟ چیکار دیگه نمیشه؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها، دیگه عالم تجرد که نیست آقا، تمام مجردات نوریه همه جمع بشوی در یک نقطه نظام هستی، تمامم که تیول ارزم که نداری متاسفانه، ولی که بگیم آقا ولی یه جلسه در سراسر کشور تشکیل بشه مثلا و همه عزیزانم با تیول ارز تشید بیارن اونجا و به تیول ارز هم که حل نمیشه و مثلا بنده رو هم آقای کدی به من بدم بگم آقا من میام، خب فرض حالا من با تیول ارز بیام به عنوان مثال که نه ارزشو داریم نه ایتی، بالاخره باید نشست همینجور خوند بحث کرد مباحثه کرد، وقت نمیده. آقا جان الان خدمتتون پس عرض میکنم که شما محکم بگیرید که اگر باز انشاءالله 5 سال دیگر 10 سال دیگر خدمتتون بودم، باز بعد از 10 سال من سر بلند نکنم ببینم که مثل 10 سال گذشته و مثلا دستم خالیه دستم خالی باشه. الان سال 68 تا الان 80 دیگه نه 12 سال ممتد من همین در حالا تازه که الان یه مقدار فاصله گای میشو هر هفته میامدم، اصلا الان فاصله ها بیشتر شده یه طوری که کلن در خدمت عزیزان بودیم و این طور و الان بعد از 12 سال دست من باز خالیه. این به این معنا نیست که عزیزانی که بودن زحمت نکشیدن، کشیدن و لطف فرمودید جلسات ادامه پیدا کرد، اما بخوام الان به خود عزیزان بگم ما یک کلاسی داریم شما برو بیا اینجا ادارش کن، من میتونم بگم بیا برو اما نمیری. چرا میگید آقا نمیتونم از عهده‌اش بر نمیام؟ یه جوری بشه که باز بعد از 10 سال ای گرفتاری نباشه. آقا جان زحمت بکشی، اگر حرف رهبر عزیز را، امام را، شهدا را، هر کسی را که واقعا اعتقاد دارید میخواهید عمل بفرمایید زحمت بکشید، زحمت بکشید که ما سربلند کردیم انشاءالله آثار وجودی حی داشته باشیم. البته این چندین سال شکر خدا من کفر نعمت نمی کنم، نعوذ بالله، خیلی شکر نعمت می کنم، این همه نوار شده، این همه کتاب شده، این همه جزوه شده، این همه عزیزان تشریف فرما شدن، شهرهای گوناگون زحمت کشیدن آمدن، اینها همه برکات درسته، اما بالاتر از اینها من اثر حی میخوام، شما رو میخوام. کتاب نماتی باید اینقدر کتاب نوشته، کتاب خونه ها پر کتابه، کتاب فروشی ها پر کتابه، اینا به کار مردم نمیاد که، من شما رو میخوام. شما رو میخواییم که انشاءالله خون شهدای ما، زحمات امام، جناب رهبر، همه کسانی که برای ما زحمت کشیدن این کشور رفتی سرورم، آدم اردو بکشه بره قم فقط یه 4 تا عالم رو ملاقات کنه بیاد نتیجه تموم نمیشه. این همه الان بعد از انقلاب رفتیم و هر هفته دیگه الان هر هفته برای جمع‌کران مثلا بعضی از شهرها ماشین گذاشتن میان میرن، نتیجه آباد، نتیجه یه چیزی باشه که بالاخره انسان ساز باشه. درسته میرن خودشون یه بلی میگیرن، یه شعله میگیرن، یه مثلا چه حال آدم یه مسافرتی قوم کرده خدمت بزرگان، علما، مجتهدین، مراجع تقلید رفت، 4 کلمه حرف شنید آمد، اما این که آقا کار تموم نمی کنه که فردا بخواهید شما اجتماع رو بسازید 4 تا جوانی که حوصله این ندارن که مرجع تقلید ببینن و اصلا ضد روحانیت شدن، اصلا از آخوند و لباس الان بعدشون آمده، حاضرن که هر بیدینی رو سلام بکنن اما به یک آخوند، به یک لباس، به امام به سر سلام نکنن، کی باید اینا رو هدایت کنه و کی باید اینها رو بسازه؟ زحمت بکشید آجا، اینها رو من شما خدمتتون میگم، این دردائیست که بعد یا الان خودتون دارید که یقینا دارید و اگر هم کم رنگ هست قطعا پر رنگ میشه و آینده حرفای بنده رو تصدیق میکنید. آقا باید کار کرد، قربان شما بشوم، بنا بود وقت شما رو نگیرم، باز این مقدار وقتم که گرفتیم، اکنون سخن ما این است که دیگه انشالله لعلالله و یهدس و بعد ذالک امرا. الان آقا جان دیگه حقم میدید که طلبه های حوزه هم آقایان اونجا هم تفلی ها طلبه هم با درس بخونن، ما هم مسئولیت بعضی از درس هاشون رو بر عهده گرفتیم و اونها حقم هست. اگر اجازه بفرمایید برای تا ماه رمضان از محضرتون مرخص میشم، انشاءالله ماه مبارک دیگه 1 ماه ممتد در خدمتتون باشیم. حالا اگر امسال بتونم برنامه ها رو اصلا کلن زیغ کنیم، از این مقدار جلسات عمومی احراز کنم، پرهیز کنم، در خدمت شما بشینیم و یه چند تا درس را محکم دنبال کنیم. شاید اگر گنجینه گوهر روان تا ماه رمضان در اومده، انشالله بلکه یه درس اضافه بشه. اصلا دیگه مجبورم اینجوری الان این مقداری وقتایی که خدمتون هستم رو بیشتر بتونیم درس و بحث داشته باشیم. پنجشنبه جمعه ها هم عزیزان در قم یه جایی را دوستان لطف فرمودن و زحمت کشیدن، مقابل درب حرم کوچه گذر خان، یه حسینیه‌ای هست به نام حسینیه حضرت زینب سلام الله علیها. اونجا بعد از ظهر پنجشنبه ساعت 16 و صبح جمعه ساعت 8 کلاس برقرار میشه. دیگه حالا فرمودن اگر عزیزان، خواهران، آقایان یه طوری که هر هفته که یقینا نمیشه برای شما، نمیشه، اگر یه وقتی گزارتون به قم افتاد برای زیارت تشریف فرما شدید و اینها، اونجا پنجشنبه جمعه ها رو اونجا در خدمتتون میتونیم باشیم و یه جوری باشه که به خونه و خانواده و محیط و منزل و اینها خدای نکرده فشار وارد نشه. اگر وقت کردید، حوصله کردید، گزارتون افتاده، انشاءالله هدف اصلیتون زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها و اون کلاس درس و بحث هم یک شأنی از زیارت حضرت معصومه باشه انشاءالله. فعلا از محضرتون مرخص میشیم تا به امید دیدارتون انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.